مدت حدود یک ساعت تقدیم شما.
ققنوس، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام آفریدگار لوح و قلم. سلام و درود بر شما همراهان و علاقمندان به واژه و کلام، به دوستداران ادبیات و شعر و داستان. امروز همونطور که به شما وعده داده بودیم، ویژه برنامه‌ای به یاد استاد زنده یاد محمد علی بهمنی تدارک دیدیم و به پیشگاه شما دوستداران ادبیات هدیه خواهیم کرد. مجله ادبی شنیداری ققنوس تا حوالی ساعت 16 با شما همراه خواهد بود. آنچه در برنامه زنده ققنوس امروز به نشان به روشن بزرگ داشته استاد زنده یاد محمد علی بهمنی تقدیمتون میکنیم از این قرار است. گفتگو میکنیم با جناب آقای اسماعیل جهانگیری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان، تا در جریان برنامه های آیین استقبال از پیکر استاد بهمنی قرار بگیریم. در فصل دیگر میزبان حضور صدای آقای هرمز علیپور، شاعر و از دوستان صمیمی استاد بهمنی هستیم. همینطور آقای مصطفی محدثی خراسانی، شاعر و پژوهشگر، در مورد جایگاه استاد بهمنی در شعر و ترانه و غزل معاصر سخن خواهند گفت. برنامه زنده ققنوس رو گوش میکنید، آینه ای برای صداهای ادبیات. مراسم تشییع پیکر محمد علی بهمنی در تالار وحدت برگزار شد. مراسم تشییع پیکر این شاعر و ترانه سرای پیشکسوت امروز 11 شهریور ماه در پهنه رودکی با حضور شاعران، نویسندگان و علاقمندانش برپا شد. عباس سجادی که اجرای مراسم رو بر عهده داشت، شعر گاهی دلم برای خودم تنگ شود رو خوند. او همچنین با بیان روند بیماری و درگذشت محمد علی بهمنی و تصمیم برای خاکسپاری این شاعر در بندر عباس و در کنار دریا، پیام روز گذشته وزیر ارشاد رو هم قرائت کرد. عباس سجادی گفت بهمنی با پشتوانه ادبیات کلاسیک روندی رو به جلو داشت و یکی از دلایل ماندگاری او در این بیتش نهفته است که جسمم غزل است اما روحم همه نیمایی است، در آینه تلفیق این چهره تماشایی است. بهروز رضوی مجری و صداپیشه در سخنانی گفت بارزترین وجوه شخصیتی بهمنی مردمداری و مردم دوستیش بود. بهمنی همواره با مردم بود و از مردم میگفت و لحظه ای از مردم جدا نبود. زندگی بهمنی و شعر بهمنی با مردم عجین بود.
شهری که من زندگی میکنم بندر عباس، وقتی دریا آرام است و موج اندکی دارد میگویند دریا خواهر است. یک اصطلاح بسیار حسی و عاطفی. دریا شده است خواهر و من هم برادرش. شاعرتر از همیشه نشستم برابرش. خواهر سلام، با غزلی نیمه آمدم تا با شما قشنگ شود نیمه دیگرش. میخواهم اعتراف کنم هر غزل که ما با هم سروده ایم جهان کرده از برش. خواهر زمان زمان برادر کشیست باز، شاید به گوش ها نرسد بیت آخرش. با خود مرا ببر که نپوست در این سکون شعری که دوست داشتی از خود رها ترش. دریا سکوت کرده و من حرف می زنم، حس می کنم که راه نبردم به باورش. دریا منم، همون که به تعداد موجهات با هر غروب خورده بر این صخره ها سرش. هم او که دل زده است به اعماق و کوسه ها، خون می خورند از رگ در خون شناورش. خواهر برادر تو کم از ماهیان که نیست، خرچنگ ها مخواه بریسند پیکرش. دریا سکوت کرده و من بغض کردم، بغض برادرانه از قهر خواهرش.
زنده تر از تو کسی نیست، چرا گریه کنی؟ مرگ ما تو را گریه آتش از نام زلالت لرزید، ما که باشیم که در سوی شما گریه کنیم، ما که باشیم که در سوی شما گریه کنیم. ما به جسم شهدا گریه نکردیم، مگر میتوانیم به جان شهدا گریه کنیم؟ گوش جان باز به گریه کنی، که به جان تشنگی باغچه ها گریه کنی.
شعر و صدای شاعر استاد محمدعلی بهمنی رو شنیدید و پس از اون تصنیف چرا گریه کنیم رو تقدیمتون کردیم با اجرای حمید قربانی، نغمه پردازی چکاوک یغمایی و شعر زنده یاد استاد بهمنی. این لحظه میهمان بسیار دوست داشتنی، ناماشنا و ارجمندی به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با حضور صدای استاد هرمز علیپور، شاعر و از دوستان نزدیک استاد محمدعلی بهمنی که با همون همراه هستند تا کمی بیشتر در مورد آقای بهمنی به شیوه شاعریشون و تأثیراتشون با آقای علیپور گفتگو کنیم. درود بر شما استاد هرمز علیپور، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
سلام و درود بر شما، متشکرم، وقتتون بخیر، قربان شما،
سپاسگزارم، دلگرمم به این که دعوت ما رو پذیرفتید و با همون گفتگو میکنید استاد.
خواهش میکنم.
شاید من همیشه خودم جز کسانی بودم که خیلی روی خوشی نشان نمیدادم به اینکه وقتی شاعری فوت میکنه بلافاصله درباره مثلا تأثیر او در فضای شعری خودش صحبت کنیم، اما در مورد آقای بهمنی به خاطر حضور مدامشون در صحنه شعر، در جمع‌های شاعرانه و اصلا خطوط روشنی که ایجاد کردن، شاید خیلی دور از ذهنم نباشه که الان بتونیم بگیم که تأثیر محمدعلی بهمنی بر شعر معاصر، به ویژه بر غزل معاصر چگونه است؟
من قبل از اینکه راجع به مسئله صحبت کنم، فقط در تایید و فرمایش حضرت عالی، خود من هم به استمرار شاعر در کار شعر و در واقع به شکلی رنگ یا وقت هستی و زندگیش به کلمات به شدت باورمندم.
بله.
اما در مورد زنده‌یاد بهمنی، من با ایشون از سال 47 در حقیقت آشنا شدم تو مجله جوانان، اون موقع که شعر جوانان رو زیر نظر آقای علیرضا طبایی شاعر معاصر چاپ می‌شد و شعرها و نام‌های چون بهمنی، منزوی، عمران صلاحی و نام‌های دیگر و نام کوچک بنده هم اون موقع بود. یعنی چون خود من شعر رو با کلاسیک شروع کردم، حتی مستزاد و مستمت اینا می گفتم، اما خود ترجیح همی بود و نگاه هم که بیشتر در زمین شعر سفید کار کنم، اما دور نیفتم. من با آقای بهمنی در واقع نشست و برخاست یاد داشتم. آخرین باری هم که دیدمشون دو سه ماه پیش بود در یک جلسه رونمایی کتاب شعار جوانی بود و میخوام بگم که خود من به عنوان یک شاعر معمولا عاطفه‌ام میچربه بر نگاه سنجش و داوری افراد. واقعا وقتی دوست شاعری به قول معروف آسمانی میشه، انگار قلب من تیر بکشه و از این بابت متأثر و متأسفم و به خانواده زندیات بهمنی و دوستداران شعرش تسلیت میگم و البته به خودم که گفتم یه بیتی از بهمنی یادم اومد، میگه من شاعرم و روز شبم فرق ندارد، آرام چه میجویی از این زاده از داد. بهمنی یادم سال دهه 50 بود که با کتاب باغ لال در واقع همزمان یا به موازات کتاب که از زندیات منذری چاپ شده بود خودش رو به عنوان قدرسرای معرفی کرد که در این کار به سرا هم چیره دست هست و هم عاشق و نشون داد که نبضش اصلا با شعر میزنه و میتفه و مخصوصا به قالب غزل و حتی تعلق خاطرش نسبت به غزل در بیشتر شعرهاش هم هست، یعنی کاربرد کلمه غزل در شعرشون.
و فکر کنم نام دختر خانمشون هم غزل نهاده بودن دیگه.
بله اگه اشتباه نکنم.
بله
حسین هم همینطور منظریه.
بله
بعد اما خودشون شعری دارن که در یه بیتش میگه جسمم غزل است اما روحم همه نیمایی است، در آینه تلفیق این چهره تماشایی است.
حالا آخه یه سمت دیگه هم آقای علی پور عزیز، مثلا الان یادم میاد در ابتدای فکر کنم مجموعه شاعر شنیدنی است، خودشون اصلا به طرز عجیبی قید میکنن که اگرچه غزل گفتن پس از روزگار نیما بیشتر به لجبازی کودکانه شبیه، میدونی؟
دقیقاً آخه بله. و خب واقعیت هم بینی که دهه 50 یا دهه 40 اون موقعی که مثلا ما تازه شروع کرده بودیم شعر غزل رو به شکلی، البته به اعتقاد خود من، غزلی که مورد بیمهری مثلا یا در واقع مورد تلقی شدنش از نظر بعضی از شعرهای نامدار ما رایج بود سخت بود پرداختن به غزل. ولی شاعرهای مثل منوچهر نیستانی، مثل منذری و بهمنی، اینا نشون دادن که میشه در قالب غزل هم تفکر تازی داشت و شعرشون مصداق شعر چیز هست، شعر به ما و شعر هست، یعنی قالب مهم نیست، حرف زدن مهم.
حالا استاد با توجه به اینکه میخوایم در مورد تأثیرش هم صحبت کنیم، مثلا من خودم احساس میکنم که غزل منذری یک غزل پیشنهاد دهنده بود، اما مثلا غزل بهمنی پیشنهاد دهنده نبود اما به شدت لطیف و حاصل تجربه های زیسته خود شاعر بود.
دقیقا بهمنی یکی از شعرهای هست که تا اونجایی که من تشخیص دادم محال یک سطر یا یک به قول معروف مصرع یا عبارتی رو بدون تجربه زیستی در کارش آورده باشه.
بله بله.
و این صداقت و صمیمیت و دلپذیری حتی در حرکات و حرفاشون هم مشخصه. بله غزل حسین یعنی در حقیقت منزوی پیشنهاد دهنده بود و خوینا در واقع با هم دوستی هم داشتن،
رقابت هم داشتن،
رقابت هم داشتن. ولی خب بهمنی در یک مسابقه گفته بود که آقا 400 سال از ما جلوتر حسین،
فکر کنم به حق هم گفته بود.
آخر بله خب حسین واقعا چه بگم، ولی خودتاشون عزیز بودن.
بله
و به شکلی البته باز بودن بچه های چه غزل شکل میگم در واقع یه برحسب عادته. اون موقع یه آقای هم بود دوست ما بود خدا روش شاد کنه، عباس صادقی فضاب، این ستا با هم بودن به اسم فضاب اسم چیز تخلصی بود، ولی خب هر کدوم به شکلی
بله.
تأثیر خودش رو داشت. و بعد که یادم حتی مثنوی های بهمنی تو مجله رودکی، اون موقع رودکی زیر نظر چیزم چاپ میشد، منزوی چاپ میشد.
بله بله.
و به هر جهت هر شاعری هر انسانی در حد توان و ظرفیتش به اعتقاد من کار انجام میده. و خود من حالا متأسفانه یا خوشبختانه معتقدم که آدم حتی اگر شهامت داشته باشه صادقانه حتی ناتوانی خودش رو در بعضی مسائل ابراز کنه، بهتر از اینه که بی جهت آدرس غلط بده.
و همین
هر چی بود همین بود دیگه، واقعا ادای هم نداشت و
همینطور
تنقذر وطن در شعر ایران میمونه، چون در حافظه‌ها نشسته، در یادها نشسته. این آدم 60-70 سال کار کرده، شاعر بوده و مردم دارم بوده. و یه مطلب دیگه هم هست، شاعر وقتی در آغاز کار به شعر گفتن شروع میکنه اصلا متوجه خطیر بودن این هم شاید نباشه. واقعا آدم بگه آقا من شعرم میگم و برای خودم هم میگم، بعد میبینید شما که چقدر
یه ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد، حکایت همون هست.
اصلا و اصلا حیرت انگیز این کار و پر هم اشتیاق زیاد داره، هم در واقع استراب داره و شب و روز نداره شاعر واقعا. من
درود بر شما،
خودم رو میگم.
سپاسگزارم از شما استاد هرمز علیپور. هر بار که با شما گفتگو میکنم بیشتر از پیش بر صحت هر آنچه در مورد شما جاری است بر روانها و زبانها پی میبرم که چقدر داور بر حقی هستید و چقدر خوب میتونید آدمها رو با همه وجوه شخصیتیشون ببینید و منصفانه از اونها سخن بگید. درود بر شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم استادم هرمز علیپور عزیز. تندرست باشید و خدا نگهدار شما استاد. محمد علی بهمنی 27 اسفند 1321 به دنیا آمد. او درباره تولد خود میگوید: در فروردین سال 1321 در سفری که خانواده‌ام به دزفول داشتن به دنیا آمدم. دو ماه به زمان تولدم فرصت باقی بود، اما برادرم در دزفول بیمار میشود. خانواده‌ام از این فرصت استفاده میکنم تا به عیادتش بروند. این است که در قطار متولد شدم و در شناسنامه‌ام درج شد متولد اندیمش. در اصل تهرانی هستیم، پدرم برای دهونک و مادرم برای اوین است. با این حال به شکل‌های گوناگون در جاهای زیادی مثل تهران، شهر ری و کرج زیستم و از سال 1353 به بندر عباس رفتم. در اثنای روایت شاعرانه زندگی استاد محمد علی بهمنی در بخش‌های دل می‌دهیم به صدای شاعر و برخی تجربه‌های شاعرانه او هنگام که از این سو آن سوی ایران زمین بازدید می‌کردند.
ببینید این کار همونطوری که گفتم، من توی هتلی که ما رو برده بودن از اون هتلدار پرسیدیم آقا اینجا چی میشه رفت زیارت کرد، چون شنیده بودیم که خیلی شلوغه نمیشه رفت. گفت هر موقع برید شلوغه، حالا ساعت 2-3 بعد شب برید این شاید خلوت تر باشه. من و خانومم 2-3 2:30 اینها رسیدیم اون تو. خب خانومم برفت برای چیز از اون بخش خانوم ها بره، تو ما هم از این بخش آقایون رفتیم، دیدیم هیچ جوری نمیشه رفت جلو. واقعا حالا دلیلش هم این بود که چیز بود، شب تولد خود آقا بود و هوای بسیار سرد که تمام اینایی هم که توی سن خودشون یه طوری چیز میکنن مجبورم بیان از سرما توی حرم. من که دیدم هیچ جوری نمیتونم مثلا برم جلو، من از این زاویه فکر کردم که خب حقمه دیگه، این همه سال نیومدم و اینا، حقمه، اینم راهش رام نده هستن، تا اینجاشم که رام داده خیلیه. خب اینو تو دلم با آقا صحبت کردم، متوجه، و بعدنم چون تازه یه عمل قلبی هم کرده بودم آمدم بیرون و چای توی سن به خانومم قرار گذاشتیم که موقع که اومدی من اینجا واستادم، شما هم بیه اینجا که همدیگر رو گم نکن. باور کنید به همین چیز که داشتم نگاه میکردم دیدم یوهو این شعر داره میاد، حالا نه مدادی دارم نه مثلا کاغذی، هیچ کی هم تو سن نیست که اصلا بایدم مثلا میگه آقا مدادی کاغذی ترینا. خیلی هم دلشوره داشتم که نکنه حالا اینا که این ابیاتی که داره میاد چیز شه یادم بره و اینا. این هست، این مقای این کار اینه. شرمندم که همت آهو نداشتم، 63 سال راه به این سو نداشتم. اقرار میکنم که من این های و هوی گنگ ها داشتم همیشه، ولی هو نداشتم. جسمی معطر از نفسی گاه داشتم، روحی به هیچ رایح خوشبو نداشتم. فانوس بخت گمشدگان همیشه‌ام، حتی برای دیدن خود سو نداشتم. وایا به من که با همه همزبانیم در خانواده نیز دعاگو نداشتم. شعرم صراحتیست دلازار، راستش راهی به این زمانه نهتو نداشتم. می شد که بندگی کنم و زندگی کنم، اما من اعتقاد به تابو نداشتم. آقا شما که از همه کس با خبرترید، من جز سری نهاده به زانو نداشتم. خوانده و یا نخوانده به پابوس آمدم، این برای خودم خیلی سوال بود، خوانده و یا نخوانده به پابوس آمدم، دیگر سوال دیگری از او نداشت.
آهوی پا شکستی لنگون و لنگون اومده، یا زامن آهو برات دوباره مهمون اومده، هر کشیدم من به هوا مثل